شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای بابک اکبری فراهانی، دانشجوی ایرانی مقیم پاریس، عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی هستیم. آقای بابک اکبری فراهانی، با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
ممنون.
آقای بابک اکبری فراهانی، میخواستم لطف کنید اولا در مورد خودتون یه توضیحی بفرمایید که چه مدتی که در فرانسه هستید و فعالیت دانشجوییتون آیا در ایران هم بوده یا از اینجا آغاز شده، و همینطور در مورد اینکه ما در پیش داریم 16 آذر رو، و اینکه این 16 آذر از نظر جنبش دانشجویی چه جایگاهی داره، و در همین رابطه هم نگاهی به وضعیت جنبش اخیر مردم ایران یا جنبش سبز.
بله، با سلام خدمتتون. بنده دانشجوی رشته تئاتر در دانشگاه پاریس 8 در کشور فرانسه هستم و حدود یک سال هست که از ایران به اینجا آمدم برای ادامه تحصیل. در داخل ایران دانشجوی همین رشته در دانشگاه دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکزی بودم و از همون زمان از فعالین دانشجوی اون دانشکده بودم، از اعضای شورای متحسنین دانشکده هنر و معماری که از سال 81 تشکیل شد و در فعالیت خودش رو در طی دوران تحصیلمون در مقابل شرایط مختلف که پیش میومد و به مناسبت های مختلف ادامه میداد. و در پاریس هم ما پس از کودتای 22 خرداد و پس از انتخابات نامشروع و سرکار آمدن دولت غیرقانونی، به محض اطلاع از نتایج اون کودتا، انجمنی رو در پاریس تشکیل دادیم تحت عنوان کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، که در این مدت خط و مشی ما حمایت همه جانبه و پیگیری اعتراضات و اتفاقات مردم در داخل کشور و جنبش دانشجویی و تکرار همون صدا و پیگیری اونها در جامعه در بعد جهانی و در کشور فرانسه و مواجهه با افکار عمومی کشور فرانسه برای شناسوندن خواستها و آرمانها و مطالبات جنبش ایران بودیم. در مورد 16 آذر که در آستانه اون قرار داریم، روز شهادت 3 آذر اهورایی، احمد قندشی، مصطفی بزرگنیا و آذر شریعت رضوی که بعد از اتفاقات کودتای 28 مرداد در علیه دولت ملی دکتر مصدق اتفاق افتاد و بیداری جنبش دانشجویی، با وجود به وقوع پیوستن کودتا در کشور، دانشجویان اعتراض خودشون رو ادامه میدادن و بیداری و زنده بودن دانشگاه رو با وجود شرایط خفقان و شرایطی برای کشور رو وجود اومده بود اعلام میکردن، اون روز به عنوان سمبولی در مبارزات دانشجویی و در بعد وسیع‌تر حتی میشه گفت در مبارزات ملی ایران برای دستیابی به استقلال و آزادی بوده که دو شعار محوری مردم ایران در این جنبش شاید بیش از 100 ساله دموکراسی خواهیشون بوده. در تمام این سالها همواره 16 آذر برای جنبش دانشجویی یک روز بسیار مهم بوده و برای مردم ایران هم همینطور. بنده به توجه به سزای سنم تا اونجایی که به خاطر دارم در دوره دانشجویی خودم در ایران همواره 16000 موقعیتی بود و نقطه عطفی بود برای یادآوری خواستها و مطالبات جنبش دانشجویی و ادامه اون حرکت در جهت دستیابی به اون آرمان ها، و همواره هم با کنترل های شدید امنیتی و پلیسی مواجه بودیم در ایران. یعنی به طوری که شما هر ساله قبل از شکلی این کودتای سال اخیر ما در روز 16000 در داخل ایران هم حتی جایی رو مثل دانشگاه تهران رو شاهد این بودیم که همواره در محاصره قرار داشت، حتی تدابیری وجود داشت برای این که مردم از بیرون نتونن با داخل دانشگاه ارتباط برقرار کنن. دور دانشگاه به صورت کامل محصور شده بود، حتی امکان دید در داخل دانشگاه وجود نداشت، و اینا همه حاشیه از اینه که جنبش دانشجویی همیشه بیدار بوده، همیشه زنده بوده و ارتباط مردم و دانشجو همیشه زنگ خطری بوده که برای حاکمیت وجود داشته. و بعد از شکل گرفتن اتفاقات سال اخیر و شکلگیری جنبش سرد در داخل کشور به عنوان سمبل باز دموکراسی خواهی و یک حرکت عملی و یک حرکت مردمی و گسترده در جهت شعارهای همیشگی ملت ایران، و این بار با یک روش کاملا مسالمت‌آمیز و کاملا بیخشونت و کاملا دموکراسی و باز تاکید میکنم کاملا انسانی، دوباره اون حرکت احیا شده و این بار جنبش دانشجویی در نقطه حساس‌تری قرار داره و 16000 شاید این بار نه تنها مختص به دانشجویان بلکه مختص به تمامی ملت ایران برای همصدایی با دانشجویان ایران به عنوان پیشتازان جنبش باشه.
بله، در واقع میشه گفتش که میتونه یک نقطه عطفی هم در این حرکت‌های امروزین باشه.
بعد درست همینطور هست، بدانیم که همواره اصلا جنبش‌های از جمله جنبش دانشجویی، جنبش زنان در ایران، اینها شاید بشه گفت پدران و مادران جنبش کنونی داخل ایران هستن. جنبش سبز شاید پایه‌های جنبش سبز ایران هستن، دو جنبشی که در تمام این سال‌ها همواره صدای خودش رو رسونده، فعالیت‌های خودش رو به صورت مداوم انجام داده، با برخوردهای غیر دموکراتیک و برخوردهای سرکوبگرانه مواجه شده، اما همچنان زنده مونده و اون راه رو و اون مسیر رو و اون آرمان‌ها رو ادامه داده تا برسه به نقطه‌ای که حالا امروز شاهدیم که دیگه مختص به دو قشر از اقشار مهم جامعه، یعنی دانشجویان و زنان نیست، و کلیت جامعه رو از زن و مرد و پیر و جوان و هر شغل و هر صنف و هر مرام و عقیده و مذهبی در بر می‌گیره. برای همین هست که این بار 16000 میشه گفتش که زمانیه که روزیه که تمام اون خواست‌ها در سال‌های گذشته درش تکرار شده و در امروز و در این سال با حضور یک جنبش ملیه که دوباره آرمان‌های خودش رو تکرار می‌کنه.
درود بر شما. آقای بابک، می‌خواستم لطف کنید درباره وضعیت جنبش و اینکه اساساً این جنبش بنابر نظر شما و با اون آگاهی‌های شما چگونه به وجود اومد و این رو بیشتر در دنباله کدوم یکی از این حرکت‌های یا انقلاب‌ها و قیام‌های ملت ایران می‌دونید توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، جنبش ایران خواسته و مطالبات جنبش اخیر خواسته‌ای نیستش که بعد از انتخابات 22 خرداد شکل گرفته باشه، خواسته‌ای که همواره وجود داشته و چه در زمان انقلاب مشروطه، نهضت مشروطه، و چه در زمان حتی انقلاب 57 همیشه این خواست‌ها برای مردم ایران در زمان کودتای 28 مرداد، در زمان هر فرصت
حکومت حاکمیت ملی، بله، در زمان دولت ملی مصدق،
بله، در زمان دولت ملی دکتر مصدق، که من اشاره می‌کنم به کودتای 28 مرداد، بله، برای اینکه کودتای 28 مرداد نشون دهنده یک نیروی برای جلوگیری از خواست ملی مردم ایران بود برای استقلال و آزادی. چرا که اگر اون جنبش و اون خواسته در داخل کشور وجود نداشت، مسلما کودتایی هم در کشور اتفاق نمی‌افتاد.
بله، کاملا.
و در همه اینها جریان داشته. در سال‌های اخیر بعد از انقلاب شرایطی به وجود اومد که شاید اینطور تصور می‌شد که با وجود خفقان شدید در داخل جامعه در بخش‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی در سکون فرو رفته جنبش مردم ایران، خواست مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی. اما همواره در این سالها به خطر روزانه استفاده شده توسط روزنامه‌نگاران، توسط دانشجویان، توسط هنرمندان، توسط فعالین دگرندیشان برای بیان خواستا، برای یادآوری خواستا و برای اعلام حضورشون در صحنه مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم ایران. سکوها هم به حد زیادی وجود داشته و باهاش درگیر بودن این اقشار اجتماعی، اما سرکوب‌ها نتونسته اون خاص رو و اون مطالبات رو از بین ببره. همونطور که شاهد هستیم اینها به عنوان یک قدهی و یک به عنوان یک شبکه اجتماعی رشد میکنه، رشد میکنه در بین داخل تمام اقشار اجتماعی و در زمانی که فرصتی رو میبینه این جنبش بر این شبکه ها برای خودشون ابراز وجود میکنن، صحبتشون رو بیان میکنن. در انتخابات خرداد امسال شاید باز هم یک حرکت مسالمت آمیز بود برای رسیدن به اون خواستار مطالبات. ملت ایران تصمیم گرفته بود که قدم به قدم خودش رو نزدیک کنه با وجود تمام موانع، با وجود تمام سرکوب ها و از ابزار انتخابات، با وجود اینکه میتونستیم انتخابات تمام سازوکارهاش دموکراتیک نیست، تمام سازوکارهاش قانونی نیست، اما سعی کرد از حداقل ظرفیت ها استفاده کنه برای بیان نظر خودش و برای قدمی نزدیک شدن به خواستار مطالبات خودش. اما متاسفانه ظرفیت های حاکمیت برای پذیرفتن این خواست مسالمت‌آمیز مردم ایران به حدی پایین اومده بود که این بار ضربه رو خود حاکمیت از این قضیه دید و مسلماً بیشتر از این هم خواهد دید. چرا که اون زمانی که یک خواستی اونقدر گسترده است و اونقدر فراگیره که اقشار اجتماعی رو در هر طبقه و در هر سطح و در هر صنفی که هستن در بر میگیره، اون موقع مقابله کردن باهاش شاید بتونه یک شاید تنها معنیش یه جوری ریشه خود رو زدن باشه. همونطور که امروز شاهدیم هر عملی که حاکمیت برای سرکوب می‌ذاره در نهایت به یک جوری به ضرر خودش تموم میشه و جنبش رو، ابعاد جنبش رو خیلی فراگیرتر میکنه.
درود به شما. یک تغییر شکل کلی هم در اجتماع به وجود اومده و اونم اینه که همواره مردم از نیروی سرکوب میترسیدن، ولی امروز این رژیم کودتا یا این رژیم حاکم بر ایران که از مردم میترسه. در واقع این رو به وضوح میشه دید، اینا چنگ و دندون دادن ها و این گونه تهدید کردن ها و فریاد برآوردن ها و زدن و کشتن ها، این سخنان پوچ و توهی گفتن ها دقیقا نشان دهنده اون وحشت این حاکمین این رژیم کودتا از مردمه.
فکر میکنم که رابطه خیلی مستقیمی وجود داره بین سرکوب و ترس حاکمیت. چرا؟ به خاطر اینکه حاکمیتی که ابزاری رو در دست داره برای ابراز حقانیت و مشروعیت خودش و اعلام مشروعیت خودش، مسلما دست اسلحه و دست زور تا جایی که ممکنه نمیبره. هر چقدر که سرکوب ها شدیدتر میشه، هر چقدر که خشونت از طرف عوامل حاکمیت افزایش پیدا میکنه، به معنی اینه که حکومت ابزار دیگه خودش رو برای تثبیت خودش و برای حفظ خودش داره از دست میده. وقتی شما میبینید که در تظاهرات روز 13 آبان با اون حجمه یک دفعه سرکوب ها افزایش پیدا میکنه، این نشون دهنده قدرت حاکمیت مسلما در تحقیق ها نخواهد بود. نشون دهنده اینه که ابزار بیشتری رو نسبت به اتفاق قبلی، نسبت به حادثه قبلی حاکمیت از دست داده برای برخورد با معترضین. یعنی دیگه احساس میکنه که جز اسلحه و جز خشونتش دیگه ابزاری رو نداره، به خاطر اینکه از این سمت ابزار منطقه، از این سمت ابزاری که وجود داره مطالبات به حدیه که مسلما در قسمت‌های مختلف جامعه خودش رو تسری بده و برخورد باهاش صرفا با ابزار منطقی و ابزار دموکراتیک نمیتونه وجود داشته باشه و انجام بگیره. به همین
دلیل
که دست اسلحه برده میشه، دست به
خشونت
زده میشه.
آقای بابک اکبری فراهانی، یک نکته بسیار مهم که این روزها میشه از مجموعه خبرها و اطلاعات بهش دست پیدا کرد اینه که این جنبش در شهرستانها داره گسترش پیدا میکنه. آیا خبرها و آگاهی های شما اینو تایید میکنه؟
بله. ببینید، اونطوری که ما شاهد هستیم و اونطوری که در ارتباطات ما با داخل ایران مشاهده میکنیم اینه که ما مبارزه بخشی از زندگی مردم تبدیل شده، یعنی مردم همراه با زندگیشون مبارزه خودشون رو پیش میبرن. مطالبات دوباره زنده شده و مردم متوجه این قضیه هستند که حقوق ابتداییشون حتی از سوی یک گروهی که ادعای حاکمیت دارن و ادعای حقانیت دارن مورد تعرض قرار گرفته. بنابراین در هر لحظه و در هر جایی و در هر ارتباطی که هستن به نحوی اون مطالبات خودشون رو بیان میکنن و بهش میپردازن. در داخل شبکه‌های اجتماعی این در حال رشده. یعنی شما میبینید که یک کارمند یک شرکتی در حین صحبت با همکاران خودش به بهانه این مسائل رو دوباره بازگویی میکنه. یک معلم در سر کلاس درس دانش آموزان در بحثایی که بین خودشون دارن در کوچه، خیابون، مدرسه، محل کار، اینا حتی در زمانی که تظاهرات توی خیابونی داره ادامه پیدا میکنه، در جمع‌های خانوادگی حتی، یعنی به صورتی نزدیک داره رشد میکنه و همینطور گسترده‌تر میشه. به هر حال وقتی که در جامعه‌ای که یک درصد بالایی از اونها دانشجو هستن و یک درصد بالایشون تحصیل کرده هستن به این راحتی نمیشه جلو رشد این جنبش ها رو گرفت، جنبش های اجتماعی رو. چرا؟ به خاطر شما اگر امروز به داخل ایران نگاه کنید ببینید که در هر خانواده از هر دش و طبقه و هر موقعیتی که هستن، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی، حداقل یک دانشجو وجود داره.
درسته.
دانشجو در برخورد با مسائل روز اجتماع خودش قرار میده، در جریان قرار میگیره و اون مطالبات رو تکرار میکنه. مسلما اون بر روی اطرافیان خودش هم تاثیر میذاره و اونها هم در بهتر از جفت اینکه اون رو به عنوان یک فرد آگاه از اجتماع میشناسن، مسلما اون براشون مشروعیت بیشتری داره مواضعش. بنابراین این کم کم داره خودش رو گوش میده، گسترش میده و در هر شما الان نگاه کنید به توجه به ابزار ارتباط جمعی که امروز وجود داره، از جمله رسانه‌ها، از جمله اینترنت، از هر فرصتی که جنبش استفاده می‌کنه برای ابراز وجود خودش، برای هماهنگی‌های خودش. و دیگه واقعا نمیشه با محدود کردن راه‌ها، هی دونه دونه حکومت بخواد محدود بکنه، نمیتونه جلوی رشد این رو بگیره. به خاطر همین سمپل که متن عرض کردم، تنها راهش ایجاد خشونته و این رو هم تا یک جایی میتونه ادامه بده و همینطور روز به روز خشونت هر چند که تلفاتی به خواهد داشت، اما البته جنبش در صدد پایین آوردن این دفعه تلفات هست، اما در نهایت ضعیف شدن حاکمیت رو نشون میده.
سپاسگزار. آقای بابک، به رشد و آگاهی مردم کشورمون و به ویژه جوانان تحصیل کردمون اشاره فرمودین. پس هم لطف کنید بفرمایید که تفاوت دانش و فهم حاکمیت با مردم رو چجور بررسی میکنید و اینکه آیا این رژیم در قد و قواره‌ای هست که بر یه جامعه‌ای مثل جامعه ایران حکومت کنه یا دولتی هست؟
سلمان در این حد و اندازه نیست، به خاطر اینکه اگر بود و اگر هماهنگ با رشد جامعه ایران بود، مسلماً این وضعیتی که امروز براش پیش اومده و این حجم اعتراضات شکل نمی‌گرفت. ببینید، مشکل حاکمیت اینه که در طول این سال‌ها خودش رو به اندازه رشد مردم ایران رشد نداده. یعنی که ابزاری رو در ابتدای انقلاب استفاده کرده برای برخورد با مخالفین خودش، برای تثبیت خودش، اما این جامعه در طول این سالها رشد کرده. جامعه بعد از حوادث جنگ که حالا به واسطه اتفاقات جنگ باز ضربه‌ای رو جامعه ایران خورد و تونست حاکمیت در اون پریود زمانی سرکوب‌های خودش رو افزایش بده، اما این جامعه در حال رشد بود در شبکه‌های اجتماعی از لحاظ آگاهی، از لحاظ علم. بعد از اون دوره با شرایطی در جامعه ایجاد شد که یک دوره تاریخ، یک دوره برای ما وجود داشت که شاید روزنامه‌ها، انتشار روزنامه‌ها و با وجود سرکوب‌ها، با وجود برخورد‌ها، با وجود تعطیلی‌ها، ولی حضور این روزنامه‌ها و به وجود اومدن این روزنامه‌ها و شکل‌گیری اندیشه‌ها نشون دهنده از جریانی بود که در بطن اجتماع در حال شکل‌گیریه، نشوندنده از مطالباتی بود که در بطن اجتماع در حال رشده. اما حاکمیت به جای اینکه با یک تحلیل درست، با یک شناخت درست از رشد جامعه خودش سعی کنه حالا زبانی رو پیدا کنه برای صحبت با اجتماعش که برای جامعه خودش مشروعیت در نزد جامعه خودش، نزد مردم خودش مشروعیت بیشتری داشته باشه، سعی میکرد با این رشد مقابله کنه. و امروز اتفاقی که در ایران شاهد هستیم نتیجه این مقابله ها با رشد ناگزیر آگاهی های اجتماعیه. اگر حکومت بنای خودش رو بر این میگذاشت که با توجه به رشد آگاهی در جامعه ابزار خودش رو برای برقراری ارتباط با جامعه